تصویب کردیم در شورای عالی، خواهش کردیم دوستانمون، مدیرانمون این رو با خط خوش خودمانم نوشتیم فرستادیم در دفتر مدرسه محل کار معلمان نصب کنن و در پرونده از آقای دکتر کشویان هم خواهش میکنم این رو پیگیری کنن، باید معلمان قبل از ورود این رو امضا کنن. یکی از بندهایی که تو اون سوگندنامه بسیار واژه‌های زیبایی داره، من خواهش میکنم حتما بخونن و یه مراسمی هم قرار شد که بالاخره در زمان ورودشون این سوگندنامه رو یاد بکن. من فرزندان ایران رو به عنوان امانت‌های الهی میپذیرم و سوگند یاد میکنم هر آنچه که آموختم کریمانه در اختیار اینها قرار بده. تعبیرشم از اینجا بود، پیشنهاد خود من بود که ما یه فردی رو به دست یه پزشکی میدیم، به دلایل مختلف میترسیم که به هر حال جان این فرد به خطر بیفته، سوگندنامه پزشکی رو گفتیم چگونه ما 30 نفر در یک زمان رو، در یک کلاس رو، روح جانشون رو به دست یه معلمی میدیم ولی نگرانی نیستیم که اخلاقشون، رفتارشون، حتی جانشون، یعنی خیلی جاها اگر معلمه واجد صلاحیت نباشه ممکنه جان بچه اونم به خطر بیفته به دلیل مسائل خاصی که تو برخوردها به وجود میاد. لذا ما شاید جزء جوامعی هستیم که متاسفانه این حساسیت در جامعه، در خانواده ها وجود نداره که ما بچه همونو به دست کی داریم میسپاریم. این اهمیت و ارزش در بین خود کسی که وارد آموزش پرورش باید در وجودش، جان و دلش نفوذ کرده باشه و باور بکنه که من همچین رسالتی دارم.
هی دکتر عابدینی، این سوگندنامه‌ای که خب طرح خوبی هم هست، چقدر ضمانت اجرایی داره؟ یعنی اگر فرض کنید مثلا یک معلم خدای ناکرده بخواد زیر پا بذاره اون تعهدات اخلاقی که داشته، چه اتفاقی میفته؟ بر اساس این سوگندنامه میشه مثلا به هر حال استفاده کرد از این قضیه؟
ببینید سوگندنامه ضمانت اجرایش اخلاق و تعهد دیگه، مثل سوگندی که رئیس جمهور میخوره به قانون اساسی پایبند باشه. ما رئیس جمهور داشتیم که خلع شد به دلیل سوگندی خورد و وفادار نبود. ما یه تعهد اخلاقی ایجاد میکنه که من این گونه باید باشم. این که اگر معلمی پیدا بشه در انتقال آنچه که خودش یاد گرفته کوتاهی بکنه، برخلاف سوگندش عمل کرده، ضمن اینکه عرض کردم امضا میکنه اونجا، بله بر اساس اون میشود به معلم گفت که شما سوگند یاد کردید که این گونه عمل کنید، دانشتون رو انتقال ندادید، تو تربیت بچه‌ها کوتاهی کردید. عرض کردم بیشتر به خود افراد برمیگرده و اهمیت موضوع که از ابتدا جایگاه این قضیه رو بدون.
خیلی متشکرم آقای دکتر عابدینی. البته شما مقدمه خوبی رو اشاره کردید، اما سوالات من در ارتباط با اون سند تحول حتما توی فرصت دیگه در خدمت شما هستیم. خب آقای دکتر قدیم خانی، با توجه به مسئولیت شما، وضعیت نیروی انسانی در حال حاضر و در آینده چطوری خواهد بود؟ آیا این روشی که بر اساس ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان هست یک روش مطلوب شما هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم محضر حضرت علی و شنونده های رادیو گفتگو. مباحثی که مطرح شد مباحث بسیار خوبی هست. دغدغه همه ما در نظام تعلیم و تربیت قطعا معلم است. آموزش پرورش یه نهاد اجتماعی است که با دستگاه‌های اجرایی قطعا متفاوت هست و این نهاد تمام متریالش انسان هست. یعنی ما با هر گوشه‌ای از نظام تعلیم و تربیت رو نگاه می‌کنیم با انسان روبرو هستیم. بنابراین بسیار مهم هست که این انسان، اهم از این که همکارای ما کارکنان اداری باشه، دانش آموزان باشن، اولیا باشن و یا معلمان باشن، ما باید به این دقت کنیم. برای اجرایی نمودن اسناد نظام تعلیم تربیت قطعا ما به افراد شایسته‌ای نیاز داریم که اینها معلمان ما هستند. باید در شیوه‌های جذب دقت بکنیم و ببینیم که با چه شیوه‌هایی می‌توانیم افراد شایسته را وارد نظام تعلیم تربیت بکنیم. اجازه بفرمایید من یه مقدمه‌ای در خصوص این مواردی که فرمودی عرض کنم و بعد وارد بشیم به اون بحث، این که وضعیت کنونی نظام آموزش پرورش ما از منظر معلمان، نیروی انسانی، منابع انسانی چگونه هستش. ما قوانین و مقررات متعددی برای ورود به آموزش پرورش داریم برای جذب منابع انسانیمون. راه حل های مختلفی هم برای تأمین منابع انسانی وجود داره. در کل ما میگن که دو شیوه وجود داره، جذب از طریق منابع داخلی، جذب از طریق منابع بیرونی. صحبتی که امروز هست روی اون منابع بیرونی نظام آموزش پرورش هست، یعنی ما جدید الورود ها بحثمون هست، و الا خود آموزش پرورش در داخل خودش منابع انسانی، چالش ها و مشکلات فراوانی دارد که روی اونها هم میشه بحث کرد. آیا میشه قسمتی از منابع انسانی آموزش پرورش رو از اون طریق جذب کرد یا نه؟ شما اگر به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دقت بفرمایید، در بند دو مستقیما به بحث نیروی انسانی، جذب اون و عرضم بوزه شیوه های جذب، نگهداری و تربیت اونها صحبت میکنه و این دستوری هست که از بالا به ما صادر شده و ما باید اینو اجراییش کنیم. شیوه های مختلفی هم برای جذب هست. تو قانون برنامه ششم ماده 63 قانون اشاره میکنه که هر کسی که میخواد وارد نظام تعلیم و تربیت بشود، مسیرش از دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است. و بعد در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان اشاره میکنه که آقا شما باید حتما اینا دوره های مهارتی ببینن. روی اون دوره ها هم بحث بسیار زیادی هست، میشه روی اونها بحث کرد. در ماده 9 قانون تعیین تکلیف معلمین باز هم اشاره میکنه به بحث دانشگاه شهید رضایی و مراکز تربیت معلم سابق که بعدن شدن دانشگاه ارزان بزرگ فرهنگیان. یا در سال 83 مصوبه هیئت دولت داره که حداقل مدرک ورود برای یک معلمی فوق لیسانسه. در جاهایی که ما کمبود داریم و منابع قابل عرضه در جامعه وجود ندارد، ما می توانیم از لیسانس یا در خیلی موارد نادر از فوق دیپلم ها جذب کنیم. پس ما قوانین بالادستی بسیار زیادی برای جذب منابع انسانی وجود داره. در خصوص وضعیت ما در عرضم بزرگتون نیروی انسانی، بله، خروجی های آموزش پرورش تو این 3-4 سال آینده بسیار زیاد هست و اون برمیگرده یک قسمتی به تعدد قوانین. مثلا یک قوانینی داریم به نام جذب معلمان حق و تدریس، آموزشیاران نهضت سواد آموزی. این آدم ها برگاهن 5 سال، 10 سال، 15 سال برای ما کار میکنن، برای اینکه قبلا سابقه یه جای دیگه ای داشتن، بعد اینها رو برای آموزش پرورش وارد کردن، الان در مرز بازنشستگی قرار داره. تو این 4 سال بعد ما چندین 10,000 نفر خروجی در آموزش پرورش داریم. ورودی ما برای آموزش پرورش از طریق منابع انسانیمون بسیار کم شده، به خاطر اینکه مجوزهای لازم برای ما صادر نمی شود. و از یه طرف دیگر تراکم دانش آموزی ما بالا میره. اگر شما تو 2 سال گذشته رو نگاه کنید، تعداد دانش آموزای ما بالا رفته است. این نشون میده که ما به نیاز به نیروی انسانی داریم، نیاز به منابع انسانی داریم. از اون ور خروجی زیاده، از این ور دانش آموز بالا رفته است، تعداد کلاس ها بالاست و پس ما
یک عامل دیگر رو هم باید لحاظ کرد. هر دو عاملی که شما فرمودید درست هستش، یعنی یکیش این که به هر حال خروجی بالاست، یکیش اینه که تعداد دانش آموزا افزایش پیدا میکنه، یکی هم اینه که ما باید به استانداردهای جهانی یه مقدار نزدیک بشیم. آخه الان بعضی از مدارس و کلاس های ما در مدارس دولتی به 40 نفر 45 نفر میرسه. این واقعا ما استاندارد محسوب نمیشه و کیفیت رو زیر سوال میبره. من
ورودی پیدا بکنم، ما یه بخشی از مدارسمون آمار دانش آموزانشون بالای 60 نفره. یعنی ما دانش آموزانی داریم، به اصطلاح مدارسی داریم، کلاس‌هایی داریم که آمار دانش آموزان در کل استان‌هایی که به هر حال شما در یه نگاه کلی که نگاه می‌کنید کلاس‌های بسیار زیادی رو داریم. در بخش ابتدایی حتی با 70 دانش آموز دارن،
یعنی در یک کلاس های دکتر
در یک کلاس درس 70 دانش آموز دارن درس میکنن. ما اینجور مسائل رو هم داریم، نه اینکه شما فکر کنید.
آقای دکتر یه سوال با توجه به سوال،
بله، نرم تعیین شده، مثلا به عنوان مثال 32 نفر 34 نفر تعیین شده برای ابتدایی، مثلا هنجار این هست برای متوسطه اولی، متوسطه دومون، ولی به دلیل نیاز و به دلیل کمبودهایی که متاسفانه وجود داره خب خیلی جاها ما آمارها اعدادی که داریم خیلی فراتر از این.
آیا دکتر بر اساس استانداردهای جهانی یا نه؟ مثلا بر اساس دیدگاه علمی چه تعدادی با توجه به شرایط کشور ایران باید توی کلاس باشه و اون ایدئال هستش به نظر شما؟
ببینید، حالا تجارب من، چون به هر حال اقامتی داشتم در اروپا، 5 سال اونجا بودم، آنچه که من اونجا در مدارس اونها دیدم، حالا اگر بخوایم تطبیقی نگاه بکنیم به این ماجراها، آنچه که در آلمان بوده، آنچه که در فرانسه بوده، در اتریش بوده، در اسپانیا و این چیزایی که به هر حال بنده از نزدیک تجربه کردم، معمولا نرم در ابتدای 25 دانش آموز در مقطع ابتدایی، بله، مثلا کلاس 1 تا 4شون که میگفتن شوله نامی بردن، اینا آمارشون 1 تا 25 دانش آموز بود. اساسا خیلی از اتفاقات اون فضاها با اتفاقات داخل کشور ما قابل مقایسه نیست جناب آقای کمالی. اصلا محتوای برنامه های درسی اونها با ما متفاوت بود، یعنی ساعات آموزششون متفاوت بود. میخوام به عرض شما برسونم که چیزی به نام کتاب درسی نداشتن. امروز یکی از مهارت آموزان ما جناب طاهرنیای بزرگوار، یکی از مشکلات بزرگشون، من میخوام بحث رو برگردونم جناب کمالی به سمت، چون الان شنوندگان این برنامه مهارت آموزای ما 208 دانشگاه فرهنگیان هستن، خیلی تو این حوزه ورود پیدا بکنیم و صحبت بکنیم به طوری که برای اینا قابل استفاده باشه. آقای دکتر اعلام کردن که منبع مشخص برای این آزمون وجود نداره.
بله، کلایه.
ببینید، من نمیدونم واقعا این چه سوالیه که یه فوق لیسانس، یه دکتر اجتماع از ما بگه منبع مشخص برای آزمون جامعه. جامعه اسمش روشه. کدوم دانشگاه کشور، کدوم نظام آموزشی، علی‌رغم که پاسخگوی این سوال من نباید باشم، حوزه دیگری است از ایتالیا میدانید.
بله.
اما کدوم دانشگاه، کدوم نظام آموزشی برای امتحان جامعه کتاب معرفی میکنه؟ اینا فقط موظفن سرفصلها رو بدونن. آقای دکتر ببینید، شما وقتی بحث طرح درس رو مطرح میکنین، میگن در طرح درس برای آموزش، در طراحی آموزش برای آموزش، عنصر هدف باید باشه، هدف رفتاری باید باشه، هدف آموزشی باید باشه، روش انتقال مطلب باید باشه. حالا این چه فرقی میکنه تو کتاب کی باشه، تو کدوم رفرنس باشه؟ وقتی شما سرفصل معرفی میکنی به دانشجو،
آقای
دکتر عذرخواهی میکنم، ببینین ما الان معلمینی داریم، افرادی هستن به عنوان مهارت آموزان عزیز که من میدونم بخش عمده اینا فضلای جامعه ما هستن، استاد دانشگاه هستن، خودشون معلمان بعده، من اینها رو قبول دارم و میدونم، احترام میذاریم آقای دکتر کمالی به این عزیزان. اما یه تعدادی از این عزیزان هم عنوان کردن که آقا ما در دوره، در دو پودمان شما، در دو پودمانی که شرکت کردیم، این کیفیت لازم رو نداشته، آموزشاتون آموزش های خوب نبوده، فضاهای شما فضاهای مناسب نبوده. خب خیلی جالبه، شما میگید تا الان، یعنی تا الان هیچ یاد نگرفتین، خودتون معترفین به این که آموزش ها خوب نبوده، آموزش ها مناسب نبوده. البته این رافع به اصطلاح مسئولیت ما نیست که باید برگردیم اینا رو اصلاح بکنیم، جز وظایف ماست، حتما باید اصلاح بکنیم. اما اگر همین آزمون جامع هم نباشه، شما که میگید تا الان چیزی یاد نگرفتین، به زعم، به اعتراف خودتون، پیام هایی که خودتون به ما دادین و فرستادین.
آقای دکتر
همین، ببخشید آقای دکتر، من این جمله رو هم بگم.
بله.
حالا اگر این آزمون جامع هم نباشه، شما چجوری میخواید یه کتابی رو ورق بزنید که اول مهر میخواید سر کلاس ما برین و ما 30 تا دانش آموز، 40 تا دانش آموز، استانداردهایی که فرمودن دوستان الان غیر استاندارد، بله، در اختیار شما قرار بدیم، خودتون بگین چیزی یاد نگرفتین. این آزمون جامع ما حداقل آقای دکتر باعث شده که اینا حداقل در حداقل ها اینه که یک کتاب های درسی که فردا میخوان تدریس بکنن، برن یه ورق بزنن. دبیر فیزیک فردا ببینه چه مباحثی رو میخواد بره تدریس کنه، دبیر شیمی ببینه چه مباحثی رو میخواد تدریس بکنه، دبیر زیست و غیره و ذلک. یعنی حداقل شرایط لازم از طریق آزمون جامع به اقل کیفیت. آقای دکتر کمالی، ما در دانشگاه فرهنگیان اصلا حوزه کاری من تضمین کیفیته،
بله،
نظارت برای کیفیت، ارزیابی برای کیفیت. فرمودن آقای دکتر با اون بیان بسیار زیباشون که امروز اگر از نظر جامعه یه مقداری فرهنگیان شاید در اون جایگاهی که باید باشن نیستن، خب خیلی عوامل مداخله میکنن، اما یه بخشی از این عوامل مداخله گر ما هستیم، خودمون هستیم، ویژگی های شخصیتی خود ماست که خودمون رو مهیا نکردیم به عنوان یک قشر ممتاز خودمون رو به جامعه معرفی بکنیم.
آزمون جامعه ما برای رسیدن به اقل کیفیت، من نقطه ماکسیموم رو نگفتم، توصیف نکردم، برای حداقل کیفیت.
خب خیلی ممنون آقای
قدیم خانی، شما هم ببخشید وارد
بحث های دکتر کچویان، منم پوزش میخوام از آقای قدیم خانی که صحبتاشون کامل نشد. هم آقای دکتر آبدینی نسبت به صحبت های دکتر کچویان نظر دارن و هم آقای دکتر طاهری‌نیا. من منتها فقط یک نکته رو هم خودم اشاره کنم آقای دکتر کچویان عزیز. ببینید به هر حال با توجه به وضعیت اشتغال کشور ما و اینی که خب به هر حال یک سال تعداد حدود 16 تا 20 هزار نفر اومدن این پودمانا رو گذروندن و در واقع انرژی گذاشتن، وقت گذاشتن، سرمایه گذاشتن، خب اینها نگران هستن. چه چیزی رو دارید که مثلا به هر حال بتونید یه مقدار نگرانی ها اینا رو کم کنید؟
من اجازه بفرمایید همین فرمان شما رو یه جور دیگه به نقل از خود دانش معلمان عرض کنم. فرمایش آقای دکتر خیلی علمی درسته که در آزمون جامعه اساسا خیلی روی منبع تاکید نمی کنن، ولی اون آزمون جامعه روی منبع تاکید نمی کنه که از مجموع دروس اخذ شده دوره تحصیل آزمون گرفته میشه. یعنی شما مثلا دانشجوی پی اچ دی دانشگاه تهران هستید، 4 سال 2 سال درس خوندید، باهدار گذروندید، یه آزمون جامعه از مجموع اونها گرفته میشه. حالا اینجا آزمون جامعهش متفاوته. شما اگر نفرمایید که منابع حدوداً چه چیزی هست، دانشجو حق داره که سردرگم باشه. یه درسی داریم به نام اقدام پژوهی. من فارغ التحصیل دانشگاه تهران، مهارت آموز شما، ولی نمیدونم اقدام پژوهی چی میخواید از من بپرسید. فرق میکنه با اون کسی که 3-4 ترم رو سر کلاس نشسته، شما از مجموع اون 3-4 ترم میخوای آزمون بگیری، اسمش رو بذاری آزمون جامعه. اینجا فارغ التحصیل شریف کنار فارغ التحصیل دانشگاه تهران، کنار فارغ التحصیل علامه، با هم سر یک کلاس نشستن تحت عنوان مهارت آموز ماده 28، میخوای ازش آزمون جامعه بگیری. بنابراین از این جهت که انتظار دارن که این بخش شفاف بشه، من به اینا حق میدم که
من هم صحبت شما رو آقای دکتر طاهری‌نیا تایید میکنم، ضمن اینکه الان در خدمت شما هم هستید، بذارید منم من هم کارشناسم هم مجری.
دکتر ببخشید یه لحظه، من فقط همین جمله رو پاسخ بدم جناب دکتر طاهری‌نیا عزیز. اقدام پژوهی جزء برنامه‌های یک ساله مهارت آموزی این سند دانشگاه فرهنگیان هست.
خب
به میزان 48 ساعت در طی دو پودمان این دوستان آموزش دیدن.
بله از اون باشه، درسته.
از همین آقای دکتر، اصلا فقط درسته. از محتوای این برنامه درسی که به
آقای دکتر، منم دغدغه خودم رو عرض کنم. ببینید فکر میکنم درسته در شرایط ایدئال به قول حضرت عالی اصلا برای دکترا و امتحان جامعه اصلا نباید من به معرفی کرد، ولی شرایط ایدئال هستش. در شرایط فعلی ما به نظر من هم یه مقدار به هر حال این شرکت کنندگان با سردرگمی مواجه میشن و شاید هم دیگه دست به مطالعه نداشته باشن. ما این رو در آزمون اول شهریور میتونیم به عنوان یک فرصت خیلی خوب برای ارتقای سطح علمی و حرفه‌ای به هر حال این داوطلبین در نظر بگیریم. ما بیایم یک سری منابع رو معرفی کنیم، فرصت هنوزم تقریبا باقی هستش. دوم اینکه در شرایط مساوی که من دیدم مثلا منابع معرفی نشده، بعضی از دانشگاه‌ها، بعضی از مراکز یا حتی متاسفانه مافیاهای اومدن و یا حتی سوء استفاده کننده‌های اومدن، یک سری منابع رو یا درست یا اشتباه گرا دادن و دنبال منافع خودشون بودن. اگر چنانچه ما بیایم این رو یک سری منابع، حالا من پیشنهاد، خودتون بهتر میتونید کارشناسی کنید. خب من تشکر میکنم، صحبت های آقای قدیم خانی تموم نشد، ولی آقای آبدین هم میخواد خیلی خلاصه در حد دو تا جمله.
من فقط یه نکته عرض بکنم چون نکته مهمیه. ببینید بحث شاخص ها و تراکم دانش آموزی رو فرمودن، اینطوری نیست، این اصلا صحت نداره واقعیت امر.
نه 70 نفر شاید کم باشه، نه ممکنه باشه، ولی ببینید چرا هستش آقای قدیم خانی، چرا
من اجازه بدید یه توضیح بدم. ببینید شاخص هایی که در ساماندهی منابع انسانی صورت میگیره، شاخص های هستن چون مصوب شورای عالی هستن، آقای آبدینی هم اینجا هستش، ما این شاخص ها را اعمال میکنیم، درست؟ میانجینی که نرخایی که در تراکم کلاس های ما در سیستم های ما نشون میده، چون بحث ما ساماندهی نیروی انسانی نیست، ما اطلاعات بسیار دقیق نقطه به نقطه اعلام میکردیم. مشکلی که هست اولا این که قطعا ما بالای 40 نفر اجازه نمیدیم مگر در شرایط خاص، در شهرهای بزرگ، مناطق خاص، اونم به خواستی خود اولیاست. مثلا حضرت علی در اینجا زندگی میکنید، تنها مدرسه‌ای که تو اون منطقه هست در اون رشته گرایش فقط همینجاست. خب انقدر اصرار میکنید، ما مثلا اگر گذاشتیم 40 نفر یهو میبینید چه با اصرار و اولیا و اینها یه چند نفری بالا میره.
نرم چند دقیقه قدیم کنیم،
میانجین نرم کلاسی ما همونی که عرض کردم، ما سعی میکنیم که حدود 30 نفر را برای کلاسایمون تو ابتدایی رعایت کنیم،
ولی
حتی در سطح کشور، در سطح کشور پایینه، در شهرهایی که با جمعیت بالاست این طبیعی است. 35 نفر داریم، 40 نفر هم داریم، ما اینو انکار نمیکنیم، اما اینکه بیایم بگیم آقا 50 نفر در کلاس هست یا ارزم به حضورتون که بالای 50 نفر هست، قطعاً چنین چیزی وجود نداره.
آقای دکتر قدیپانی، الان شما
سیستم‌های نظارتی هم به ما اجازه نمیدن.
ببینید، نه من میخوام بگم که اینطوری نیستش. الان شما الان صدا و سیما توی منطقه چنده؟ توی منطقه 3 هستش.
درست.
من خودم هم معاون منطقه 3 بودم. درست. ما مدرسه ابتدایی داریم که استانداردش 200 تا 250 نفره، 930 تا دانش آموز گرفته. خب این یعنی موزل.
بله،
و یک دونه هم نیستش. همین منطقه، همین اطراف صدا و سیما رو شما در نظر
بگیرید. کلاس 5 نفر بالا بره اتوماتیک کار می‌بینی که اینطوری است. اما اینکه ما بیاییم یک کلاس، دو کلاس را در یک کلاس قرار بدهیم، چنین چیزی امکان پذیر نیست. ما اینو نمی‌پذیریم. اصلا کیفیت آموزشی، نظام تعلیم تربیتی
هست. متأسفانه آمار کلاسی بیش از 30 نفر خیلی بالا،
بیش از 30 نفر ما 40 نفر از کردیم. ما از بالای 40 نفر داریم میگیم.
خیلی متشکرم آقای عابدینی، در خدمت شما.
حالا این بحث 40 نفر رو 60 نفر باعث نشه قبح کلاس 40 نفرمون بیاد پایین. مصوبه شورای عالی برای ابتدایی 25 نفر، این رسما اعلام شده به عنوان نشانگرهای خدمت شما و استانداردهای تراکم کلاسی، و متوسطمون حد اکثر 30 نفر. از نظر ما حتی یک نفر بالاتر از این استاندارد ظلم هست، هم به دانش آموزا هم به نظام تعلیم و تربیت. ما ارزشیابی توصیفی رو بالاخره سالهاست در آموزش و پرورش تاکید کردیم و مصوبه داریم. از نظر ما معلم ابتدایی نمیتونه اسم بچه ها رو اگه 40 نفر باشه یاد بگیر، مبصری هم نمیتونه بکنه. من خواهشم اینه که تو این دعوای اعداد، بله منم با اون اعداد ارقام های دکتر کشفی هم خیلی موافق نیستم، خیلی کمه. اگر داریم کلاس های 60 نفره هم شاید به ندرت این باشه، ولی 40 نفره بسیار بسیار برای نظام آموزشی آسیب و یک عیب بزرگ حساب میشه. ما از دوستانمون در آموزش‌پرورش، که حالا آموزش‌پرورش همه ما آموزش‌پرورش هستیم، ولی شورای عالی به عنوان به هر حال مرجع سیاست‌گذاری قانون‌گذاری، گله‌مندی شدید و چند بارم نامه نوشتیم، تأکید داشتیم که شما به هیچ وجه حق ندارید. اون جایی که حالا واقعا استثناء هست ما کاری نداریم، یه مدرسه است که هیچ گونه توانایی وجود نداره برای احداث مدارس، ولی جاهایی هم داشتیم که ما کلاس‌های خالی داشتیم، معلم اضافه داشتیم، ما باز کلاسامون 40 نفره. این رو باید به هر حال ما از چهره آموزش و پرورش کنار بزنیم، بریم به سمت این استاندارد. تأکید کرده در حتی مدارس کم جمعیت هم از روش‌های ترغیبی و تشویقی بیایم به سمت 15 نفر. ما حداقل استاندارد داریم که کمتر از 15 نفر گفتیم نباشه، اینم آسیبه، ولی بالاتر از 25 نفر بر ابتدایی به 30 نفر. دوستان ما اگر آموزش و پرورش این کار میکنن، جاهایی که امکانش هست تخلف محسوب میشه، نباید این اتفاق بیفته هر جای آموزش و پرورش باشه.
خیلی متشکرم، ممنونم شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. ما خیلی از سوالات شنوندگان هنوز باقی مونده، از آقای دکتر احمدی خواهش میکنیم که انشالله یک برنامه دیگه در ارتباط با همین موضوع تدارک دیده بشه. به اتفاق همکارانم در استودیو و مهمانان عزیز با شما خداحافظی میکنم. موفق و پیروز باشید.
24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. علاقه‌مندان به فوتبال، برنامه از فوتبال چه خبر رو از دست ندید.
فوتبال می‌خونیم، فوتبال می‌بینیم، فوتبال می‌شنویم. ما فوتبال رو زندگی می‌کنیم. شنبه تا پنج، شنبه 16 تا 17 از فوتبال چه خبر؟ شبکه رادیوی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. صدای رادیو هاتون رو بلند کنید.
من حافظ کاظم‌زاده هستم، مجری و سردبیر برنامه از فوتبال چه خبر. این برنامه رو با تهیه کنندگی عبادالله رضایی روی آنتن میاریم روز سه‌شنبه و قصد داریم که در مورد بارسلونا و رئال مادرید با شما صحبت بکنیم. چند روزی هست که داریم بررسی میکنیم رقبای سنتی رو در جاهای مختلف، این که اگه این رقبای سنتی به مسافه هم برن شما طرفدار کدومش مونید و شاید سه‌شنبه یک روز داغ باشه، یکی از روزهای داغی که با این موضوع میشه مطرحش کرد و در موردش صحبت کرد، در مورد بارسا و رئال با شما صحبت.
صدا خوبه؟ ارغوان هنر، آنچه درباره موسیقی باید بدانید در برنامه سه‌شنبه ارغوان هنر همراه با میهمان برنامه کامروز روشن‌روان. از ساعت 17 تا 19 فیلم، ادبیات نمایشی، تئاتر، موسیقی فیلم، هنرهای تجسمی. ارغوان هنر در رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. صدا خوبه؟
سه‌شنبه علاج تنبلیتون چیه؟ تنبلی از اون ویژگی‌هاست که هم نمیتونی ازش دل بکنی، هم نمیتونی پاش بمونی، ولی اونقدر که پای تنبلی موندن دردسر داره، دل کندن ازش نداره. پس باید دنبال یه علاج براش بود. سه‌شنبه در تهران من از علاج تنبلیمون با هم حرف میزنیم. چهارشنبه 16 مرداد با هم در تهران من در جایگاه معاون گردشگری تهران برای شهرمون قراره یه طرح تفریحی بدیم. پس چهارشنبه همراه تهران من رادیو تهران باشید.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.